بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با تداوی مستحب بود و در رابطه با مجموع روایات بسیار زیادی که در این باره و خواص مختلف ادویه و داروها و دواها و گیاهان و اینها وارد شده. اول یک دوتاشو ببینیم، زیاد خیلی من دیگه بقیهشو نیوردم، خودتونم زابلابود شنیدید. بعد مرحوم صدوق یه جنبندی نسبت به مسئله داره که از کلام ایشون ببینیم. روایت رو ببینید. روایت اول: قد روینا عن جعفر ابن محمد، صفحه 288. بله نخوند. حدیث دوم: ان قوما من الانصار قالوا له يا رسول الله ان لنا جارا اشتكى بطنه افتأذن لنا ان نداوی. این در رابطه با اصل مداوا که خب ما جوازش رو گفته بودیم. یه کسی گفتن آقا این شکمش درد میکنه، آیا اجازه داریم درمانش کنیم؟ حضرت فرمودن: قال به مازا تو داوونه، به چی دوام درمون میکنید؟ قالو یهودیون هاغنا یعالج من هذه العله. یک طبیب یهودی است که انه متخصص این بیماریه. قال به مازا، قالو چی میگه؟ قالو به شق البطن، میگه شکم رو پاره میکنه. فیستخرج منه شیئا، یه چیزی هم ازش در میاره، یعنی به نوعی جراحی میکرده. حالا اینکه چه کار میکرده و بعد چی انجام میداده، یکی از بحثای قدیم بحث قولنجه. این قولنج که درستش هم قولنجه، این ربطی به این قولنجی که امروز ما میگیم نداره که تو کمر ترقی صدا میکنه. قولنج یه بیماری بوده که بزرگانی هم بهش مردن، از تیمور گرفته تا بو علی سینا، اینا قولنج میکردن و میمردن. الان اطبا تقریبا معادل آپاندیس براش تعبیه کردن، چون دلدرد بسیار وحشتناک می آورده و بعدم درمان پذیرم نبوده. خب الان هم تقریبا همینه دیگه، آپاندیس که پاره میشه دلدرد بسیار وحشتناک میاره و طرف هم هیچ کاریش هم نمیتونن بکنن الا اینکه برن عمل بکنن. خب الان عمل میکنن، این ترشح شدید سموم که وارد خون شده رو جلوشو میگیره. اما در قدیم الایام که نه این کارو میتونستن بکنن و نه اگرم میکردن بعدن میتونستن میکروب زدائی کنن، چون یکی از مسائل مهم این پیدایش آنتیبیوتیکاست. آنتیبیوتیکا بسیار ویژگی بزرگی که دارند اینه که از جلوگیری چرک و اینکه بدن طرف چرک بکنه جلوگیری میکنند. قدیما حتی اینکه طرف سر زایمان ها میمردن یکی از عللش این بوده دیگه، چون باعث خونریزی میشده، بعد چرک میکرده، بعد تب نفاس که خیلی هم تب بسیار معروفی بوده، بسیار تحت بعد در بعد از زایمان میمردن، بدنها ضعیف بوده، نمیکشیدن، تب میکردن و بعدم تب نفاس میمردن. او الان راحت با یه دونه چرک خوشکن با آنتیبیوتیک های مختلفی که درست شده درمان میکنه. اینجا هم یکی از مواردیش که پزشکی خب بسیار کار بزرگ کرده، بعضی حتی از داروشناس ها و متخصصین دارو میگن تنها چیزی که درمان شده و بشر کشف کرده آنتیبیوتیکه، مابقی هیچ کدام درمان نیست، همه به نوعی کمک به بیماره ولی داروی نیست که بگیم بیماری رو از بین میبره. آنتیبیوتیک ها که اونم به صورت اتفاقی کشف شدن دیگه. اما این مسئله بوده که سابقا قولنج همین آپاندیس بوده. البته ظاهرا چندین بیماری دل که نمیشناختنش، مثلا انسداد روده بوده، پیچ خوردن روده بوده، یا بعضا سرطانهایی که در ناحیه شکم بوده، به نوعا اونی که میگن که یهو میگرفته و بعدم بعد 3 روز 4 روز میکشته، الان میگن که همون آپاندیسه که امروزه شناخته شده. حالا این قطعا این کار رو نمی کرده، ولی خب بالاخره شکم رو پاره می کرده چیز در پیامبر فکر حضاله که رسول الله، رسول الله از این خوشش نگه فآودوح مرتین، دوباره اومدن سلاسن اومدن گفتن آقا این به هر حال اینجوریه، فقال افعلو ما شئتم، خب اگه واقعا انجام هر کار میخواید بکنید بکن. فدعو یهودی فشق بطنه و نزع منه رجرجن کثیرا، چرک کثیری از این بدن و شکم خارج شد. ثم قسل بطنه، بعد شکم رو شست، ثم خاطه دوختش و داوا فصح، خوبم شد. فاخبر و اخبر النبی فقال ان الذي خلق الادواء جعل لها دواء، کسی که بیماری رو خلق میکنه دارو هم میده. و ان خیر الدواء الحجامه والفساد والحبه السوداء، یعنی شونیز، اما سیاه دونه‌ای که امروز میگن که تو روایت هم داریم که خیلی فایده داره و خاصیت. خب مرحوم صدوق اشاره میفرمایند که ما در روایاتمون، دیروزم اشاره کردم، خب خیلی روایات داریم بعدها به این نتیجه رسیدن اینا فایده نداره، غلطه، یه عده گفتن آقا این برعکس نباید این کارو کرد. ایشون میگه نگاه کنید این روایات نمیشه به عنوان قواعد ازش در آورد، 6-7 احتمال در رابطه با اینا میده. میگه یه سری از اینا اساسا مربوط به آب و هوای مدینه است و مکه، یعنی این گونه نیست که یک قاعده باشه برای همیشه. اگر این فایده میکرده تو اون آب و هوا فایده میکرده، امروز هم تقریبا به این رسیدن که اطباء که اینجور نیست که هر کی هر جا باشه یک قاعده براش بشه. حتی در مورد فشار خون، حالا فشار خون که تو مناطق ما مثلا میگن خوبش 13-8 14-9، تو بعضی از مناطق آفریقایی اصلا فشار خونشون از 22 شروع میشه، یعنی فشار خون ها بالا، بدنهاشون با این عادت میکنه از اول. یعنی نمیشه الزاماً گفتش که طبع هر مردم در هر جایی یکسانه. پس یک سری از این تبابت ها اگر امروز میبینید مثلا تو ایران جواب نمیده، مربوط به اون آب و هواست. یه سریشون مربوط به بیماری اون شخص خاصیه که طرف اومده، یعنی شما نمیتونید بگید که آقای زید آمد پیش فلان دکتر این نسخه رو بهش داد، امرم که اومد همین نسخه رو بدید. خب طبیب مطابق مزاج بیمار تبابت میکنه، اینجور نیست که طبیب هرچی احیانا میگه به اولی باید دومی هم بگه. سومین احتمال این که اساساً دسته در روایات شده باشه، بعضی چیزها رو وارد کرده باشن مخالفین، یعنی روایات دروغ. چهارمیش این که این روایت رو شاید یه اشتباهی در نقل راویش باشه. این شماره چهارمون که زده استثناء هست، اشتباه. برخی از روایات رو هم ناقل اشتباه نقل کرده است، نه استثناء نقل کرده. پنجمی رو اشتباه نکرده، ناقص نقل کرده. یعنی مثلا در چهارمی اینه که رفته خدمت امام، امام بهش گفته آب هویج بخور، او گفته آب سیب. روایت دوم حضرتش گفته آب هویج بخور، این گفته آب هویج، آبش که موضوعیت نداره، هویج بخور. اومده آب رو انداخته. یه سری دیگه اینه که ششمین احتمالی که در مسئله هست، نه همین پنجتاریشون میگه، پنجتاریشون میگه، بعدن مرحوم علامه مجلسی هم یه ششمی رو اضافه میکنه. عبارت ایشون رو ببینید: اعتقاد نافل اخبار الوارده فی طب اینه که انها علا وجوه منها، این صدوق ها یعنی نزدیک عصرم بوده. دقیقاً بکنید، مثل الان نبوده کسی بگه آقا اینا امتحان پس داده است، تو آزمایشگاه رفته، مثلا برداشتن اونجا آزمایش کردن. هنو اینا هم نبوده. یعنی پیداست این سوال مربوط به دوره ما نیست، این سوال راجب طب ائمه و اینا مربوط به همون دوره هم بوده که یه سری از این داروها مطرح میشه که فایده نداره. میاد طرف میگه آقا امیرالمومنین گفته اینو بخور، طرف میخوره خوب نمیشه. این موارد شیعه همون پیداست تو همون زمان صدوق، یعنی سال 320 و 350 این حرفا مطرحه، هنوز عصر همین جور طباست. مثل دو روزگار ما نیست که بگیم آقا این حرفا دیگه چیه و آمپول اومده و برد داروخانه اکسپکتوران بخر بخور و دیگه این حرفا رو نزن. میگه ما اعتقادمون اینه که این روایات علا وجود منها ماقیل علا هوا مکه و مدینه، لذا در غیر این هواها قابل استفاده نیست. منها ما اخبر به العالم علا ما عرف من طبع السائل. عالم یعنی ائمه، ائمه که آمدن اینها رو مطابق طبع السائل دادن، که این خیلی احتمال قویه. گفتم نگاه کنید، الان دو نفر میان مطب به یه طبیبی، هر دو رنگشون پریده، هر دو هم دلدرد دارن، هر دو هم تب دارن، اینو معالجه میکنه، میگه این مثلا فرض بفرمایید که حسبه گرفته، اون یکی رو معالجه میکنه میگه او سرما خورده، با علائم بالینی دیگری که در این بیمار میبینه متفاوت نسخه میده. این آقا میره بیرون همین نقل میکنه، میگه آقا ما دلمون درد میکرد، این اینو به ما دادن. خب کسای دیگه ای که حسبه گرفتن اگر رفتن مطابق داروی سرماخوردگی عمل کردن، کارشو خوب نمیشه که. عرض کردم همین الان غولنج دل درد بوده، قدیمی ها فهم کنه هر کی دلش درد میکنه که میمیره میشه غولنج، در حالی که این دل دردی که باعث مرگ میشه 50 تا بیماری ممکنه به این حالت بشه تو وجود طرف، اینا رو که قابل تشخیص نبوده بر اونها. پس اخبار کرده ولم یعتبر به وصف اذکان عرف به طبعهیمه. خب خود این آقای بیمار یعنی سائل یه اوصافی داره، میگه من اون روز رفتم و اینجور بودم و اینجور بودم و امام اینو گفت. این وصف خودشو که بیان میکنه معتبر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امام اگر طبیبانه قضاوت کرده باشه، به حکم کرده باشه، اون عرفه. نوع سوم ما دلس اول مخالفون بالکتب لتقبیه صورت المذهب اندن ناس. معلومه همون وقتم یک سری از این داروها مستهجن بوده، الان نبوده که بیان آقا مثلا نمک بر فشارخون بده چرا حضرت گفته. همون وقتم میفهمیدن یه سری از اینا غلط غلوته. من ها نوع چهارم، ما وقف یه سهبون من ناقلهی، ناقل سهبن چیزی آورده، اشتباه نقل کرده. نوع پنجم، ما حفظ بعضه و نسیه بعضه، ما حفظ بعضه و نسیه بعضه، نصفش رو یادش مونده، نصف رو گفتم، از رد گفته آب عویج بخور، این آبش رو یادش رفته، گفته عویج بخور. حضرت گفته مثلا فلان چیز رو بخور، با فلان چیز اون باید دوم رو یادش رفته. بعدشون میگن این همه که در رابطه با عسل وارد شده و ما رویه فل عسل که انه شفا من کل داء، چون خیلی زیاده الان هم مرتب هم میگن، خب بعد هم واقعا هم که اینجور نیست، که اینجور نیست که هر که عسل میخوره هرچی مرض داره خوب بشه، که نهایت به 4 تا 5 تا 6 تا از این بیماری ها یه افاقه مختصر و مایی داره، اونم تازه عسل طبیعی، نه اینه که با آب لیمو درست میکنن. امروزه که این عسل ها رو همه آب نمک آب قند و آب لیمو هم بیزن تو شوری درست میکنن که خودشون هم نبتن تشخیص بدن. این گزارش ها شده دیدی، حالا اون عسلی که بوده این که وارد شده، ایشون میگه فهوه صحیح، این درسته، ولی بدونید یعنی از سردی یه قیدی داره و معنا انه شفا من کل داء بارد. اگه طرف سردیش کرده باشه، حالا خود طب آقای صدوق هم در حد 1000 سال پیش ها، امروز دیگه سردی گرمی و اینجور چیزا 50,000 شاخه شده، یعنی برای اینکه رگ پشت چشم شما رو چیکار بکنن دو تا رشته خودش داره. این مال اون وقته. یا مثلا این که داره کسی که اگر بواسیر داره تو آب سرد بنشینه، من الاستنجاب ماء سرد، فا این نزالکه اذا کانه، که این بیماریش ناشی از حرارت باشه، یعنی که انه این بیماری رو صدوق استفاده کرده بوده ناشی از دو سه عامله. حالا اونم که حرف صدوق هم درسته یا غلطه واسطه به امروز ممکنه ردش بکنه. یا در رابطه با بادنجون که گفتن من شفاء، روایت شده که شفا در بادنجونه، این مال وقتیه که طرف رطب آمده بوده یا خرمه های پی وقت ادراک رطب، برای کسی که رطب زیاد میخوره خب این گرمش میگرده اونم سردی میگرده، اینا مثلا فرض کنید افاقه میگرده با هم میساخته یا نمیساخته. اونا غیره ایمن سایر الاوقات، یعنی همه رو ایشون داره برمیگردونه. فلعد فعدویت العلل صحیحه، فلعد فعدویت العلل، اون در حقیقت داروی بیماری ها، اون داروی صحیح که از ائمه نقل شده، از صحیحت عن الائمه، داروی بیماری ها که به طریق صحیح از ائمه رسیده همون آیات و روایاته، سوره های مختلفه که البته علا حسب ما وردت به الاثار و به اسانید القویه و طرق صحیحه. دقت کنید این حرف آقای صدوق اگر کسی بهش توجه بکنه، یعنی بالکل اینا رو بذار کنار دیگه، چون نمیتونیم تشخیص بدیم مجمل میشه، چون اولا که یه سریش که مجعولاته، یه سریش مال آب و هوای مدینه بوده، یعنی اگرم کلی بوده کلی مدینه است، یه سریش اصلا شخص خاصه، یه سریش هم که ناقص نقل شده، یه سری هم که سهو بوده، پس اونی که دست ماست نمیتونیم احراز بکنیم، حد اقلش اینه که در رابطه با فرد خاص درش میره. دقت کنیم، میخوام یه چیزی بگم تو برگرمون نیست، فنیات میگیریم. چرا این احتمال ما در احکام نمیدیم؟ خب در احکام هم بگیم طرف که رفته از حضرت سوال کرده، طرف حکم اونو گفته، گفته آقا من چه کار کنم صبح، از دوش گفته باش نماز صبح بخون، بگیم آقا او گفته، ما که نگفته، در رابطه با فرد خاص بوده. یه مسئله است، ما یه قاعده داریم، قاعده اشتراک. قاعده اشتراک میگه احکام بین همه مردم مشترکه، لذا القاء خصوصیت از موضوع کردن ممکنه. یعنی ما میگیم خب زید چه فرقی با عمرو داره، عمرو چه فرقی با بکر داره، بکر چه فرقی با ما داره، هیچ. پس اگه به او گفته شما روزه بگیر، یعنی همه بگیرید، اما در رابطه با طبابت اینجوری نیست. ما در طبابت قاعده اشتراک نداریم. در بحث طبابت یا در قضایای شخصی دیگه که وارد شده، جنگ، حضرت گفت آقا وقتی میخواید از احد برید فلانجا بپیچید دست راست، بگیم ها فرمودن بپیچید، هر وقت میرید جنگ قبل از میدون جنگ دست راست. یا حضرت گفت آقا امروز در موعد جنگ لشکر فلانجا کانال بزنه، خندق ببنده، بگیم ها خندق، هر جا در جنگ خندق ببندید، چون حضرت گفته دیگه. اینو تعبد و تعجر کورکورانه ایش که هیچ معنا نداره. قضایای شخصیه که نمیشه ازش قاعده استفاده کرد. در قضایای طبی اینجوریه، یعنی طرف وقتی میومده اصلا در قضایای طبی رفت به ائمه نداره، هر کی پیشه هر طبیبی میره، طبیب مطابق حال بیمار طبابت میکنه. نمیشه قاعده رو قاعده کلی کرد، شما که همه موارد رو نیستید. بعدم حضرت در مقام نوشتن کتاب طب که نبوده، در کتاب طب می نویسن 1، 2، 3، 4 اگه این شرایط رو داشت، 5 اگه این شرایط رو نداشت، 6 اگه این مشکلات درش نبود، 7 اگه بیماری های ما اینجور همزمان نداشت این دارو رو بهش بده، اگر این زن حامل است این دارو رو نخوره، اگه بچه زیر 3 ساله اینو نخوره، موقع رانندگی نخوره، اگه فشار خون بالاش نخوره، همه رو توضیح میدن. حضرت اینگونه نبوده، طرف نیومده مثل این اطباء حاذقی که افراد بهشون رجوع میکردن لو فرست که روایت درست باشه. لذا این صحبتی که آقای صدوق میگه اگر زمیمش بکنیم با توجه به اینکه قاعده اشتراک نداریم در مورد طب، یعنی اساساً از دایره خارج کردن کل روایات طب. مرحوم مجلسی یه احتمال ششمی هم اضافه میکنه. این احتمال ششمش نکته خوبیه. ببینید شون میگه اساساً شاید بسیاری از اینها در مقام ایمان جواب میده. ببینید عقول یحتمل بعضها و چند آخر و هوان یکون ذکر بعض ادویه‌ای که لا مناسبت لها بالمرض، به یک نفری یه داروی میدن که ربطی به این مرض نداره. مثلا شما سرما خوردی، اصلا اگر من الان بگم آقا شما تخمه آفتابگردون بخورین هیچ ربطی به مرض نداره، نه خوب میکنه نه بد. این شاید علی سبیل الافتنان و الامتحان باشه که مؤمن مخلص قوی الایمان رو از آدم منحرف ضعیف الایقان جدا بکنه، لیمتاز اینا رو از هم جدا بکنه. بعد اولی اگه خورد به سبب ایمانش خوب میشه و از استعمله الاول انتفع به، لال خاصیت اون دارو و طبع دارو، بلکه این توسل به ائمه پیدا کرده، چون تو گفتی میخورم و این در حقیقت گفتن تو باعث خوب شدن میشه، لتوسلهی به من صدرعن و یقینهی و خلوص و متابعته. مثل ایشون میگن، میگن مگه تربت سید و شهدا خاک خاصی الان برو تو آزمایشگاه بذار زیر ذره بیم همون خاک همون خاکه. اینجور نیست که تربت بگیم که ویتامین C داره و ویتامین A داره و مثلا تربت سید و شهدا آنتیبیوتیک داره یا تربت سید و شهدا مثلا خواص درمانی داره که بغلیش نداره. با زیر میکروسکوپ گذاشتن و آزمایشات پزشکی کردن که فرقی بین این دو تا نیست. پس شفاش از چیه؟ شفاش به سبب انتصابش به سید و اشتراده هست، یعنی معنویه، تأثیر مادی نمیذاره، تأثیر روحی روی شما میذاره، ولی باعث خوب شده همیشه. بعد هم میگن فکر نکنه خیلی عجیبه، مثل ادعیه و بالعوزات والعدعیه. عوزه یعنی تلس، بازوبند، افسون تو فارسی ما میگیم، امین چیزایی که میگیرن به دست میبندن، یا مثلا فرض کنید که یه چیزی میبندن هرز امروز داره، نشرن لغتایی که داره بر مواردش، یا حالا میرسیم اتفاقا یکی از بحثام که هفته آینده واردش میشیم همین بحث مداوای به این جور تبعاد این چیزاست. یعنی آیا درسته خرمهرهایی که آویزون میکردن جایزه جایز نیست، کدوماش هست؟ از حضرت داریم که شرکه، بعضی ها گفتن نه، که مواردی هم در چیزهای مختلفش وارد شده که حالا در آینده میبینیمش. خب هر یکی از اسما دیگرش رقیم هست، یعنی همون در حقیقت تلسم. و یعید ذالک، معید دیگرش اینه که ما میبینیم جماعتی از شیعه که مخلصن کان مدار علمهم و معالجه اونها بر همین روایاته. ببینید از قرن چهارم که صدوق مطلق زیرا و زد، رسید به قرن دهم یازدهم که مرحوم آقای مجلسیه، او میگه نه، یه سری از شیعه ها اینو واقعا انجام میدن، ولم یکونو یرجعون الی طبیبن، به طبیب مراجعه نمی کنن، بدنشون هم خوبه. کانو اسح و ابدانن و اطول و اعمارن من الذین یرجعون الی اطباء و المعالجین. البته این حرف غلطه. اگر خواستید آمار بگیرید باید آمار علمی بگیرید. اینکه بعضی از اینایی که میرن پیش این دکتر علفی ها، با از بعضی از اینا که میرن پیش اطباء حالشون بهتره، مسلم، اما خب همون برام هست. بعضی هم که میرن پیش اطباء جدید، از بعضی که میرن پیش علفی ها حالشون بهتره. اگر میخواهید علمی حرف بزن آدم، باید آمار این ورا بگیره، آمار اون ورا بگیره. در هر روز میلیون ها نفر به بیمارستان ها مراجعه میکنن، از این میلیون ها نفر صدها نفر میمیرن، اما هزاران نفر هم مراجعه میکنن به دکتر علفی ها، از اونا هم تعدادی میمیرن. باید آماراشون رو گرفت. یه چیز دیگه هم در ذهن باید نظر گرفت که یه سری هم مریضن و به هیچ کدوم مراجعه نمی کنن، اونا هم سالم میمونن قریاشون. تو هر کی مریض میشه که نمیمیره که. حالا ببینیم اینایی که میرن پیش دکتر علفی ها بیشتر میمیرن یا اونا که اصلا پیش هیچ دکتری نمیرن. این یه نکته رو توجه کنیم. اما قدر مسلمش اینه که پزشکی جدید مسلمن بهتر از پزشکی قدیمه. شاهدش هم اینه که اصلا طول عمر، این که الان میگن اصطلاحی هم هست که زیاد میگن امید به زندگی، چند نفر سن متوسط مرگ مردم چقدره؟ اساسا به طور بسیار بالایی تا 20-25 سال بالا اومده. مرگ کودکان سابقا در سر زا 5%-10% بچه ها تا قبل از سال دو سال میمردن، مادرها میمردن، الان رسیده به بسیار عدد پایینی مرگ کودکان. که یکی از علائم، یکی از فاکتورهای مهم بهداشت جهانی همینه که ببینن تبابت چجوره که کودک و مادر چقدر میمیرن. یعنی این مواردی که بوده، حالا اینا میگن آقا بله اصلا قبلا مردم سالمتر بودن. بله قبلا از هر 100,000 تایی که به دنیا میومدن، یه خانواده مثلا توی یک روستایی 10 تا به دنیا اومدن، 6 تا میمردن، اون 4 تا که میموندن بنیه قوی تری داشتن، اون 4 تا بیشتر عمر میکردن. الان هر 10 تا رو نگر میدارن، خب طبیعیه 6 تاشون بنیهشون ضعیف تره، خب اونا ممکنه شروع کنن مریض شدن. حالا ایشون میفهمد، اما به هر حال یه عده که میرن و این انجام میدن و حالشون از اونا بهتره، ولی بالاخره یه عده انجام میدن و حالشون خوبه دیگه. و نظیر و ذالک ان الذین لا یوالون به ساعت نجومیه. این هم نکته یه که نکته خوبیه. مرحوم آقای مجلسی دیدید میگن آقا قمر در عقربه، یه عده هستن خیلی به این چیزا اعتقاد دارن. یه دونه از این تقویم‌های منجم‌زاده دستشونه، دائم کی قمر در عقربه، کی زهره در نمیدونم حمل وارد شده، کی مشتری تقارن میمون داره، تقارن نحس، این با هم چی از این چیزا. بعدم با صور فلکیه و این ساعت چی خوبه، ساعت بعدش خوبه، نیسان به کجا رفته، نوانت آبیه و یکی چی. این مواردی که داره میگه یه عده هستن اصلا محل نمیذارن. اینی که ایشون اینجا گفته اینو بگم، رشدش از نظر روانشناسی امروز شدیداً مورد تاییده. در روانشناسی امروز این مسئله مورد تاییده. یعنی اگر در یک منطقه جغرافیایی شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشید، تو اون منطقه این شی پیدا میشه. اگر اعتقاد نداشته باشن اساساً این شی تو مناطق نیست. یعنی شما الان اگر توی منطقه به بختک اعتقاد داشته باشن، مردم بختک میبینن، روشون میفته، اما اعتقاد نداشته باشن اصلا بختکش روشونش نمیفته. این بحث اینه که نه، این میگم روانشناسه بحثی دارن رو تکوین، میگن اینجوری نیست، میگن در حقیقت ذهن انسان موجده. حالا بحثم داره که آیا در خارج هم میتونه بسازه یا نه، یا اساسا منشأ روانی داره. در مورد جن یکی از بحثشون همینه. نمیگن تکوین نیست، میگن اگر شما اعتقاد نداشته باشید تأثیر به شما نمیتونه بکنه. لذا هم میتونن بگن اصلا دروغ از بی خیالاته، هم میتونن بگن نه، کسایی مثل ماها که اعتقاد دارن میگن اگه کسی اعتقاد داشته باشه اون میتونه بهش تأثیر بذاره، اگر اعتقاد نداره او توان تأثیر گذاری روی این فرد نداره. ببینید ایشون میگه اینی که به ساعات نجومی مبالات ندارن و به اصحاب ساعات نجومی یعنی منجمین رجوع نمی کنن، اعتماد برش نمی کنن، بل متوکل به خداشون هستن و به ساعات نجومی اساس به ساعات منحوسه فقط توکل میجوهن، میگن خدا ما را از این شرور بر حذر بداره. یستعیذون من الساعات المنظوره من شر البلایا اعادی دشمنان. چی به چی استعاذه میکنن؟ به آیات و ادعیه. اینها ان الذین احسن احوالن و اسرا اموالن و ابلغ آمالن. از کیا؟ از این کسایی که هر روز صبح میشه این یارو رمالان دائم سرتاس بندازه و رمال بگیره و سر کتاب با بکنه و فوت بکنه و اینا. یرجعون فی دقیق الامور و جلیله ها الى اختیار ساعات و به ذالکه یستعیذون من الشرور و الافات، کمان که در باب نجوم و تکلان بر حی القیوم گذرد. این جنبندیمون موند، انشالله روز شنبه.